وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس 10 آیه از سوره بقره را شب هنگام بخواند موجب محافظت اهل و مال و اولادش فراهم آید. ظاهرا پس اهل یه چیزی غیر از اولادم میشه، مثلا خانواده و عیالات و شاید پدر مادر و اینا مثلا اهلش باشن، مالش و اولادش. اون 10 آیه کدوم هست؟ 4 آیه اول سوره بقره، آیت الکرسی و 2 آیه بعدش، یعنی همینجوری که الان ما خوندیم، و 3 آیه آخر آن سوره. 4 3 3 آیات آخر سوره بقره کدومه؟ آمن الرسوله. آیت الکرسی هم که با دعایه بعدش بلدیم، پس این روایت نشون میده که منظور از خود آیت الکرسی همون آیه اولیست، ولی خب خوبه که دوتای بعدیش هم بخونیم تو این. و 4 آیه اول سوره بقره که یکیش میشه الف لام میم دیگه. خیلی نه این برکت این ترکیب است. دیشب بودی که ترکیب این 10 آیه چنین برکتی داره. نه اینجوری نیست. شما بقره رو بخونی یه برکاتی دارد، اگر این ترکیب را بخوانی این برکت رو داره، ترکیب رو عوض کنی برکت دیگه داره. چقدر بعضی دیشب قشنگ چستی. خب ما این قسمت نمازهای بحث معادم بگیم، بعد بریم سراغ بحثای دیگه که امروز کلی بحثای دیگه هم داریم. یه خود راجع به خلیفه دوم هم میخوایم حرف بزنیم. این روزها روزهای سرور اهل بیت یا غم اهل بیت؟ سرور، غم. تا کی سروره؟ ذی‌الحجه چند روزه؟ خب الان یه عده‌ای به استقبال محرم رفتن. سروره یا غمه؟ امرویده؟ امرویده؟ حالا این هم میخوایم بگیم که الان ایام سروره یا ایام غمه. الان مثلا نامزدی خوبه، اخخانون خوبه، وقتی شهادت نباشه سروره؟ نه، وقتی شهادت نباشه سروره؟ برای قدیر، دهه قدیره مگه؟ حالا میگیم نمازهای مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث معاد رسیدیم به بخش فشار قبر. بحث فشار قبر رو توضیح مفصل دادیم، روایات ذیلش رو گفتیم. این جلسه شروع کردیم به بیان عوامل رهایی از گرفتاری فشار قبر و عذاب قبر، که گفتیم فشار قبر یکی از عذابهای قبر است، یکی از گرفتاریهای قبر است. تیتر یکمون آیاتی از قرآن بود که چنین اثری داشت. تیتر دو نمازهای مختلف. تو نمازهای مختلف، یک، نماز شب. وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودن بر شما باد به نماز شب. انشالله امتحان کتاب قساوت قلبو که گرفتیم، بعد کتاب شب مردان خدا رو هم باید شاید امتحانشو بگیریم. خیلی کتاب عالی. بر شما باد به نماز شب. نیست بنده‌ای که آخر شب برخیزد و به جا آورد 8 رکعت نماز شب و 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت نماز و در قنوت وتر 70 مرتبه استغفار کند تا آن که او را از عذاب جهنم و قبر پناه داده و عمرش طولانی و زندگیش وسیع گردد. اگر در اون تک نماز شب 70 مرتبه در قنوتش استغفر الله ربی و اتوب الیه یا الهی العفو گوید، ظاهر روایت میگه که استغفار کند دیگه، حالا ذکر خاص رو نفرمودن. این هم از عذاب قبر پناه داده میشه، هم عمرش طولانی میشه. دو نمازهای شب جمعه. انشالله اگر سوره زلزال رو که قرار بود حفظ کنین حفظش تمام شد، یکی از جلسات شبای جمعه از قبلش قرار میذاریم این نماز رو بعد نماز مغربشام با هم بخونیم. نماز شبهای جمعه، شیخ طوسی در مصباح المتهجد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم روایت کرده که هر کس در شب جمعه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حمد و 15 مرتبه سوره زلزال را بخواند، حق تعالی او را از عذاب قبر و از هول‌های روز قیامت ایمن بدارد. دو رکعت، رکعتیه هم 15 تا زلزال. خانم قاسمی زلزال رو حفظ کردین؟ بعدن انشالله باش. سوره زلزال تکلیف این جلسه بوده برای اونایی که یادشون نیست. نه اون یه بحث فقهیه دیگه است، ربطی به این نداره. خب میشه شما نشسته ولی نخون. همین امروز تو روایات مربوطه به سوره حالت ها میخونی که پیغمبر بعد که دیدن امام حسن و امام حسین علیه السلام داره بدنشون از گرسنگی میلرزه، اومدن خانه، دیدن حضرت زهرا با ضعف بدن وایستادن سر نماز. بعدم یه خود رو خودشو به زحمت بندازه دیگه. سوره واقعه ماره نماز بوتیره، اون سوره بقره بود شبا برای محافظت قبل خواه. حالا میشه شما قبل شام هم بخونید، مثلا نشستین تو مهمونی. نه اون چون تو روایات بحث مسافرت اومده بود، برای این بود که فرد میخواد از شهرش بره، میخواد برای محافظت اهل و مال و خانوادهش دعایی بخواند. اینو تو اون بخش آوردن ولی خاص اون نیست. ولی اینا مهمه ها، مثلا شما نشستین تا شام بخوام بیارن، دیگه حرفام تموم شده، دیگه همه حرفا به تای دیگ خورده. شما نگاه میکنید نصف مجلس رفتن تو گوشیشون دارن دنبال جوک جدید میگردن. شما سوره بقره رو بیار بخون سری خلاص، کاری نداره، آدم بعد وقتش استفاده کنه دیگه. سه نمازهای ماه رجب. من اینو میگم شما انشالله بعدن به نمازهای ماه رجب رجوع کنید. این که همیشه میگم جزوهاتون منظم باشه، برای اینکه این جزوها رو برای کتابخونه‌تون نمی‌نویسید. آن که روز اول رجب 10 رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک مرتبه هم 3 مرتبه توحید، از فتنه قبر یعنی گرفتاری قبر و عذاب روز قیامت محفوظ بماند. 10 رکعت هر چی رو قاعده خاصی براش نگفتن میشه 2 رکعت 2 رکعت. سورش هم میتونید نخونید، فقط حمدشو بخونید میشه. بله بله. بعد شب اول، این ما روز اول ماه رجب بود، خدا قسمتتون بکنه مثلا ماه رجب برید کربلا، بعد میره حرم امام حسین، دوباره نمیدونید چیکار کنید. میگیم حالا بذار برم زیر زمینشم یه نگاه بکنم، اب نداره بریم تو زیر زمینش این درکت رو بخونیم. یا شما داریم میری سمت حرم سیدالشهدا علیه السلام، تورا 4 رکعتشو بخون، رسیدی اونجا یه رکعت شو خود با حال و توجه بیشتر بخون، برو پشتبونش رو نگاه کن یه 2 رکعت هم اونجا بخون، بعد بقیهش هم برو تو زیر زمین بخون. این آدم باید با تنوع، با یه جوری که سر حال باشه، بعضی از اینا رو انجام بده. تو ماه رجب دوباره در شب اول ماه رجب بعد از نماز مغرب 20 رکعت با حمد و توحید برای رفع عذاب قبر، این ماره شب اول ماه رجب. و نیز از برای رفع از عقب خواندن 30 رکعت نماز در شب نیمه رجب که در هر رکعت حمد یک مرتبه، توحید 10 مرتبه. اینا دیگه یه خورده کارهای سنگینه. همچنین در شب 15، شب 17 برای در شب 16 و شب 17 هم همین نماز، برای روز نیمه رجب 50 رکعت حمد و توحید و فلق و ناس برای رفع عذاب قبر. اینا جالبه که برای رفع عذاب قبر نمازهای خاص تو ماه رجب. نمازهای ماه شعبان، در شب اول شعبان 100 رکعت نماز به حمد و توحید، چون از نماز فارغ شود 50 مرتبه توحید. در شب 24 شعبان 2 رکعت نماز، در هر رکعت یک هم 10 مرتبه سوره نصر. این راحت تره، اون 100 رکعتیه خود سخته. چه شبیه که یه نماز خیلی طولانی داره؟ لیلت الرقائه. این جور شبا تو روایات بازم هست، بعضی ها روش کار فرنگی شده، ما اصلا میگه اون شب دیگه مثلا فیلپ کنه، ولی بقیهش هم هست، مثل این نمازهای سردکتی و اینجوری که توی روایات هست. این یکی راحته، اینو اگه دوست داشتین همه بنویسین، شب 24 شعبان 2 رکعته، هر رکعت یه دونه حمده، 10 مرتبه سوره اذا جاء برای رفع فشار قلب. میدونیم ما الان چون خیلی قبر و قیامتی نیستیم، داریم زندگی عادیمونو میکنیم، خیلی نگران نیستیم، ولی اگه به ما بگم فردا شب شب اول قبرته، حتما این نماز رجعان هم شده میخونیم، باید دادم یه خورده تو مودش باشه. 2 رکعت 10 تا اذا جاء. عنوان بعدیش روزه هارم بگم دیگه، بعد برید شما بریم برای کارهای دیگه جلسه دیگه نشده دیگه، مگر این که بعضی از کارهای دیگه. آره واقعیت اینه دیگه. خب توی تیتر روزه ها، یعنی یه تو تیتر 3 دیگه، درسته؟ روزه ماه رجب و شعبان، آن که 4 روز از ماه رجب روزه بگیرد، همچنین از روزه گرفتن 12 روز از شعبان. پس 4 روز ماه رجب و 12 روز شعبان نافع است برای دوری از فشار قلب. بله. نه روز خاص تعیین نکرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس 10 روز از ماه شعبان رو روزه بگیرد، قبر او 10 ذراع در 10 ذراع فراخ شود. یعنی به یه معنایی اون تنگی قبر وجود ندارد. سالم میگوید چند روز از ماه رجب باقی مانده بود که به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم، چون به من نگریست فرمود ای سالم آیا در این ماه هیچ روزه گرفته ای؟ گفتم نه ای پسر رسول خدا. فرمود چنان پاداشی از تو بیرون رفته که اندازه آن جز خدای متعال کسی نمیداند. این ماه را خداوند برتری داده و حرمتش را بزرگ فرموده و کرامت خود را برای روزگیران در آن ارزانی داشته است. گفتم ای پسر رسول خدا، آیا اگر باقی مانده این ماه را روزه بدارم به بخش یا پاداش روزگیران در این ماه دست میابم؟ فرمود ای سالم، هر کس 1 روز از روزهای آخر این ماه را روزه بدارد، برای او موجب راحتی از سختی سکرات مرگ، فشار قلب و خلاصی از ترس شدید آخرت. پس روزهای پایانی ماه شعبان چنین اثراتی دارد. اینم شد بخش روزه ها. بخش بعدیش یادتون باشه دوباره جلسه بعد گفتم کجاییم، همه هم دیگه نگاه نکنید، یه بار وقت بذارین این جزوه ها رو منظم کنین، اینجوری بعدم به دردتون نمیخوره ها. سر تیترتون میشه شماره 4 دعاها و اذکار مختلف. چه ماه رجب و شعبان به اون تعدادی که نقش شده. خیلی خوب، میریم سراغ ادامه پاسخ به شبهه‌ای که چند جلسه قبل نقل کردیم و جلسه پیش مفصل راجبش تقریبا کل جلسه رو صحبت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه چی بود؟ جواب چیه؟ عنوان شبهه این بود سنیان شیعه تر، مسیحیان مسلمان تر. این شبهه رو چجوری جواب دادیم تا حالا؟ تا یه دونه دیگه عنوان روش بذاریم این جلسه. خب بشمارین دیگه، به قول معروف یک جوان مردی یا یک جوان زنی این شبهه و جوابش رو بعداً مقاله کنه. این خیلی بحث قشنگه. حالا بگیم ببینیم جواباش چی بود. الان باید منظم باشه دیگه. یه نفر اول شبهه رو بگه که آقای شمسکو که تازه تشریف بردن در جریان باشن. شبهه چیه؟ اسم کوچیک شما چیه؟ آقا علی. خود شبهه چیه؟ بگو آقای هراسیان. خود آکادمیک تر بگو. خانوما سنگ پا این وره دقت بفرمایید. ممکنه یا به نسبت همسایه‌مون، حالا تو مثال همسایه رو بزن که خارج و داخل نشه.
خیلی مقید نباشه به مثلا دفتر اسلامی به نماز خوندن یا مواردی که اسلام برای این مثال بیان شده، هم انسان خوبیه. یعنی کسی آزار نمی‌رسونه به قول من مرسنگار.
رفتارهای خیلی خوب انسانی دینی اینجوری داره، ولی تو اعتقاداتش، حالا یه چیزی بگم خیلی قشنگ، یکی از دوستان ما که چند سالی هند بود تعریف میکرد تو خاطراتش، این داغ داغه که یادم مونده، تو خاطراتش تعریف میکرد همینجوری مثل این که خدمت شما میرسیم میگیم تجربیاتتون رو بفرمایید، پلی شما میگیم تجربیاتتون، گفتش که آقا ما توی این چند سالی که تو هند بودیم توی خونه‌ای که بودیم روبرومون یه خونه‌ای بود که خب فرهنگشون فرهنگ هندوستان بود، ولی مثلا فرهنگ هندوستان منظورش چی بود؟ مثلا در خونهشون همیشه وا بود، ما تا تای اتاقشون همیشه میدیدیم، اصلا انگار یه بخشی از زندگیشون تو راه رو بود، صحبتاشون رو میشنیدیم، میگو خیلی راحت بودن مثلا با ما. حالا اون همسرش هم شوهر یه کارمند ساده بود، خانومم یه مثلا حالا یه خانه‌دار بود، میگو خیلی هم دوست داشتن با ما رفت آمد بکنن، منتها ما به خاطر نجس پاکی اینا ملاحظه میکردیم، ظاهرا بودایی بودن. میگفت ولی من یه چیزی از این خانواده دیدم، این بنده خدا اینجوری میگفت، من نمیخوام بگم، خب اون دفتر مشاوره نداره شاید از اینا ندیده باشه، میگفت من برخوردی از این زن و شوهر دیدم که در بهترین خانواده هایی که میشناسم تا حالا ندیدم. گفت اینقدر ویژه بود. گفتم چه جوری بود؟ میگفت این مرد که میخواست بیاد خونه، همسرش تا پایین پله‌ها میرفت پیشواز، آنچنان اینو استقبال میکرد و آنچنان قشنگ با این برخورد میکرد که انگار این آدم بعد از سالها از مسافرت آمده و داره میاد خونه و کیف پر از گوهرم مثلا برای این زن رو برده. میگفت وقت رفتنش انقدر سلام میکن، انقدر مؤدب، میخواه اون صندلی عقب و خانم کریمی اونجا یه پشت هست، اونجا صندلی اینقدر مثل پروانه دوره این آدم میگشت. خب اگر این آدم واقعا به لحاظ اعتقادی مشکل فنی داشته باشه، این بنده خدا که حالا اینو برام تعریف کرد، باید یه جمله به این اضافه میکرد، میگفت من واقعا در این زندگی دین را دیدم، من در این زندگی معنویت را دیدم، من در این زندگی نور سعادت را دیدم. آقا چه خبره تو دور و بری های ما؟ به راحتی شما در جریان دعوای همسایه‌هاتون هست، همسایه ما بالاخره از این خاطرات داره برای ما. گاهی من میشنیدم که مثلا به همسرشون میگفتن که اصلا تو بی فرهنگی، فرهنگ نداری. حالا خیلی مؤدبانه است دیگه اینا، مثلا قشنگ با صحبت. اگر بخوام شبه خوب پا بگیره، باید یه همچین مثالایی تو ذهن ما مرور بشه. حالا مجسمه‌شونم یا خداشونم یا چی هم ممکنه سر تاقچه‌شون باشه دیگه، حالا هست دیگه. این اصل شبهه بود. ما شروع کردیم این شبهه را پاسخ گفتن. من جایی ندیدم به این مدلی که داریم پاسخ میدیم یا به این نظم گام به گامی که داریم بحث و جواب میدیم باشه. به خاطر همین خواهش کردم شما شماره بزنید و سعی کنید همینو خودتون یه مقاله بکنید، برای منم بفرستید مقاله شو. پاسخ یک یا مقدمه یک ما به این بحث چه بود؟ یکش چی بود؟ در گام اول گفتیم آقا این سوال رو اگه یه زمانی شما طرح می‌کردید، خوب دقت کنید ذهن منظم شه، گفتیم اگر شما این سوال رو یک زمانی مطرح می‌کردید که بحث روح و جسم اینقدر که الان روشنه روشن نبود، خب شما باید دست و پا می‌زدید می‌گفتید بابا همه چیز که این آشغال نریز نیست، همه چیز که پشت چراغ قرمز وایسا نیست، همه چیز که این دلاراست شدنه و ترتمیز کردنه نیست، چیزای دیگه هم هست، ولی الان دیگه روشنه. چیزی غیر از ماده هم وجود دارد، چیزی غیر از جسم هم وجود دارد. اینو گفتیم مقدمه، گفتیم یه پاسخ. قبل از این آقای حراتیان به چیزی اشاره کردیم به یه تاریخچه یا نه؟ نه این ماره دیل همینه. یه تاریخچه ای هم گفتیم یادتونه؟ تاریخچه چی بود؟ داشتیم تمرین میکردیم و اصطلاح و آقای منوچهر بود یادتونه؟ آها، ایدئالیسم، رئالیسم، ماتریالیسم، ماتریالیسم دیالکتی و نتیجه این تغییر و تحولات که اونا که نبودن حتما بعدن بپرسن، نتیجهش این بود که نتیجهش این بود که ملاک یه جمله اون دفعه من گفتم نوشتی، بعد دفعه بعدش گفتم بنویسی، گفتی آها نوشتی، ملاک چی؟ آها بلند بگیم، بهترین ملاک ارزیابی یک عقیده ارزیابی اون در عمل است، که شما در عمل چه جوری باشه. گفتی این جمله اوناست، گفتیم این مقدمه تاریخی در فکر بشریت و در اندیشه روشنفکران ایرانی، مسلمان، شیعی و غیره این خودش رو نشون داد. این مقدمه خیلی مهم بود، این مقدمه رو فراموش نکن. گام اول همین بحث اعتقاد به روح بود، چیزی غیر از ماده وجود دارد. گام دوم چی بود؟ اهمیت روح نسبت به جسم. این هم گام دوم بود که باز راجبش کلی صحبت کرد. سلامت غیر جسم را، سلامت غیر جسم کرد، گفتیم سلامت آنچه مربوط به غیر جسم است با سلامت جسم قابل مقایسه نیست. سه چی بود؟ سخن گفتیم داشته های ماندگار روحانی، معنوی، روانی، نفسانی، آنچه برتر از جسم مادی است، برتر از داشته های مادی است. تو مثال هامون میگفتیم طرف میگه من انگشتر طلای خیلی ویژه درشتی دارم، اینجوری بگیرم بارا چش جاری در میاد، ولی جاری میگه عجب، یعنی شما هنوز اون ناراحتی افسردگی تو خوب نشده؟ میگی نه، اون میشه دو، شما میشه یک، یکی افتاد شد. همه متوجهند که داشته ها و نداشته های روحانی برتر از داشته ها و نداشته های جسمانی، روشنه، یه چیز وجدانی است. خب گام بعدیش چیه؟ چیه؟ آفرین. گام بعدی این بود که فکر و اعتقاد و اندیشه اینا مربوط به کدام بخش جسم شماست. ما نمیگیم ماره کدام بخش هست، ما میگیم ماره کدام بخش جسم، شما میگی من در جسم نشانی ازش ندارم، میگیم ماره قسمت غیر مادی بدن من دیگه. خیلی خوب، این فعلا برای ما مهم بود که شما با اون مقدمات، میگم ما تقریبا جلسه پیش 3 ساعت راجع به اون صحبت کردیم، اونا که نبودن اگر جایش اختلالی داشت بعدن رجوع کنن، که گام به گام این مسیر رو بیان که برسیم به اینجا که اعتقاد ما رو کدوم قسمته، ما رو اون قسمت مهمه، اعتقاد و باور ما رو کدوم قسمت است، ما رو اون قسمتی است که شما وجدان میکنی برتر از داشته ها و نداشته هاش. اینم گام چندم بود؟ گام چهارم. گام پنجم، ما یک عنوان و بحثی داریم تحت عنوان مراتب اعمال نفسانی. در این گام میخوایم بگیم اعمال نفسانی دو بخش است. بخشی که مربوط به اشرف نفس است، بخشی که مربوط به بگین الان این همین نتیجه‌ای که الان من گفتمه. این نه درسته، شما اگه شماره دادین درسته، خوبه که این شماره رو گفتین. ببینین تو مرحله 5، یعنی در واقع نتیجه این مراحل این شد، نتیجهش این شد که پس اعتقاد، باور و آنچه که مربوط به بعد غیر جسمانی است برتر از بعد جسمانی است. این نتیجه یا اون مراحل قبلی شد که حالا شما شماره بدین خوبه، میشه شماره 5ش که حالا در واقع تو پرانتز میتونید بنویسید نتیجه. تا اینجای نتیجه آیا میتوانیم بگیم که خانم محمودی اومدن؟ نمیدونیم خانم محمودی اومدن؟ تا اینجا میتوانیم اون سوال رو پاسخ بدیم خانم سروری که اگر اونجا کسی گفت این کار اعتقاد است مربوط به بعد نفسانی و روحانی شماست، مهم نیست این کار رفتار مربوط به بعد جسمانی شماست مهمه، با این مراحلی که چیندیم میتونیم بگیم نه، شما فارغ از این عملی که داری میبینی که آشغال انداختن بیرون خوب است یا بد است، وقتی تحلیل میکنی میبینی آنچه مربوط به باور و اعتقاد است مهمتر است از آنچه مربوط به عمل. نکته ششم، اعمال نفسانی گفتیم چگونه است؟ گفتیم دو بُعد دارد، بُعد چی و چی؟ بُعد مربوط به نه اونم البته درسته ها، بُعد مربوط به اشرف نفس یعنی عمل بخش اشرف نفس است و عمل بخش اخس نفس یا بخش پایینتر نفس یا بخش معمولی نفس تفکیک میکنه. این یه اشاره‌ای به اون بحث این که فکر کردن و اعتقاد هم خودش عمل است داره ها، ولی الان به اون اشاره نکرد. آقا شما بگید اینایی که من میگم، بگید کدومش ما را اشرف نفسه؟ خوردن ما را اشرف نفسه؟ معلومه. دویدن، نیت خیر داشتن، به خوبی ها فکر کردن ما را بخش اشرف نفسه. مار اون بخش نفس ماست که برتر است از بخش جسمانی و اعمال جسمانی ما. یه مثالی اون جلسه زدیم، مثالمون چی بود؟ راجع به بخشش صحبت کردیم. کی یادشه مثال؟ گفتیم وقتی شما یک شربتی را میبخشید، یه شیشه شربت میدید، یه شیرینی تو جلسه توضیح میکنید، این چیه؟ این جلوه عملی جود است. معلوم نیست شما جواد باشید. یعنی چی آقای جوزی؟ شما میبینی من ماشین ندارم، ماشین که دارم، ریو هم دارم، ولی میبینی من ماشین ندارم، من تا یه جایی میرسونی. این رساندن من از یک نقطه به نقطه دیگه، این چیه؟ جلوه خیر رسانی شماست. معلومی شما آدم خیری باشی. تو رو دروسی گیر کردی، دیدی یکی وایستاده مثلا یالغوز میگه حالا تا یه جایی میبرمش، شما آدم بخشنده ای هستی؟ نمیدونی. مثلا بعضی از آقایون هستن، ان شاء الله تو جمع نیستن، بعضی از آقایون هستن همه میگن بابا حاج آقا که اصلا دست و دل واضه، طلو خانمش که میاد میگه از اون چه نساست، جلوه بیرونیش در بخش اخصه نفسش، در بخش پایینتر نفسش جلوه بخشندگی است، ولی این آدم فلواقع بخشنده نیست. اگر کسی بخواد بیماریشو خوب کنه، خانم کریمی، باید به کدوم بخش بپردازه؟ بخش اشرف نفس. اعتقادات ما رو کدوم قسمته؟ اشرف نفس. آماده این یه پرده بزنم کنار یا نه؟ تا اینجاش روشنه. ما در دنیا یه صلوات به امام زمان تقدیم کنیم که این بحث منتقل چه قشنگ. ما در دنیا دست میبریم لیوان آب را برمیداریم و مینوشیم. کدوم این مرحله، چه در بخش اشرف نفس چه در مرحله اخص نفسش، کدومش کار ماست؟ کار ما چیه تو دنیا؟ در خوردن یک آب شما بگید تا من بگم این کار ما هست. نیت. نیت یعنی چی؟ تصمیم. تصمیم به آب خوردن. تشنگیش مال ما نیست. ببینید اول اونایی که مال ما نیست معلوم شه. من تشنه میشم؟ جسمم تشنه میشه. خیلی خوب. تشنه شدن جسم کار منه؟ کار من نیست. خیلی خوب. لیوان اینجاست. عضله من حرکت میکنه. عضله من را چه کسی حرکت میده؟ من تکون میدم عضلمو. انقباض و انبساط عضلات دست منه. چه؟ حالا میپرسی من. این عضله ابزاری است در اختیار من. عضله ابزاری است در تسخیر من. چه کسی عضله را در تسخیر من قرار داده است؟ آلات و ابزار مار منه؟ نه. قدرت و قدرت تسخیر مال منه؟ خدا اجازه تسخیر در عضله، در لیوان، در آب را به من داده است. الان به اراده خدا آلات و ادوات دست منه. من از آلات استفاده میکنم، اتفاقی در عالم بیرونی میفتد. تنها چیزی که ما رو منه یه چیزه. تا اینجاش کی فهمی؟ دست من نیست. اون منی که ما تفسیر میکنیم فقط یک کار انجام میده. اون کار چیه؟ ببین شما یک نجار را دقت کنید، مثال نجار. هم آقا علیرضا هم خانم آقا علیرضا خوب گوش کنن، چون این بحث ممکنه یه مقدماتی لازم داشته باشه که حالا شما جلسات قبلیشو نبودین، ان شاء الله بعدیاشو باشه. یک نجار میخواد یه میخی رو در یه چوبی بکوبه، چکش بر میداره، با چکش میزنه. کاری که یک نجار میکنه چیه؟ چکش را در تسخیر میگیرد، ازش استفاده میکنه. آیا چکش و تسخیر چکش و وجود چکش به انسان نزدیکتر است یا خود دست من؟ دست من به من نزدیکتره که. پس چکش یه ابزاره، دست منم یه ابزاره، فقط یه خود فاصلهش با چکش کمتره با من. این چکش رو کی در اختیار من گذاشته؟ خدا. بخواد میتونه بگیره، ولایت تکوینی خدا هست که بخواد میتونه بگیره، به قول ایشون فلج میکنه. من میخوام، نمیتونم. یک مرحله است که کار من است. یه اصطلاح معارفی داره اون کلمه که میگه. پس من که چیزی بالاتر از این حد ماده است، به اون معنای مادی که تو بحث روح گفتیم، من چیزی غیر از همه این ادوات است. من یک کاری میکنه، ثمره اون کاری میشود که از ابزار مغز و فکر و اعصاب و چکش استفاده میکنه، میخ را در چوب میکوبه. اون مرتبه مال مرتبه اشرف نفس است که وقتی میخواهد در زندگی بیرونی و مادی بروز پیدا کند، نیاز به آلات و اسباب و ادوات داره. نه عزله مال منه، نه چکش مال منه، نه یخچال مال منه، نه چوب مال منه، نه تشنگی مال منه، هیچیش مال من، رفعتش هم مال من نیست. همش دست خداست. خدا اجازه تسخیر را میدهد، اینا مسخر من میشوند، من در عالم امکان کاری انجام میدهم. خدا اجازه تسخیر ندهد. اون بخشی که مال منه، هر چقدر اتفاق بیفته شما هیچ کار نمیتونی بکنی، همش میشه رفتارهای زیرپوستی، کاری نمیتونی بکنی. ببینید، تو پرانتز دارم یه بحث ویژه‌ای میگم که به قول یه بزرگواری میفرمودن که این بحث بحثی نیست که عقول بشری بتواند بیابد، آنچنان که از بزرگان فلسفه یونان تا بزرگان فلسفه ایران و اسلام اصلا به این نرسیدن. اینا تلاش‌هایی است که و افراد برای تقرب به صاحب الزمان داشتن، عنایت امام زمانی بوده که این نکته رو بیابند. این نکته یه چیزی که الان ما با همدیگه دو کلمه بگیم، بعد من بگم، هم من فهمیدم هم شما. این دو هفته لااقل بحث میخواد اگه هر رو بشینیم صحبت کنیم. من اشاره میکنم، اگه دوست داشتید بعدن این بحث مراتب نفس رو میگیم. تا اینجا داشته باشین تو پرانتزه چی بود؟ بابا تو داری راجع به چیزایی حرف میزنی که بروزه مادیه یک کار تو در عالم است که به واسطه ادواتی، ابزارها و ادواتی بروز پیدا میکنه، خودشو نشون میده. اصل کار اینا نیست. اصل کار، تنها کاری که ما در عالم انجام میدهیم، چیزی تحت عنوان توجه. این چی؟ گفتیم فعل است باور، اعتقاد، یک عمل است، اما عمل نفسانی است، عمل مربوط به بعد اشرف نفس است. من توجه میکنم برای رفع نیازی که خدا در من قرار داده است، در عالم بیرون تصرفاتی میکنم، تسخیرا رو خدا به من اجازه داده، اعمالی رو انجام میدم، یه اتفاقی میفته. اصل کار توجه هست، وجدانیست توجه. یعنی شما میابید وقتی الان به خودتون فکر میکنید، میابید که من برای این عمل، برای این کار واقعا مختار بودم. اونی که شما میابید که واقعا مختار بودم، اون یه توجه هست. توجه مار مرتبه اشرف نفس هست، ماره همون مرتبه است که همه اتفاقاتی که قرار است در بیرون بیفتد اونجا داره میفته. اینا که همه ابزاره، اینا همش ابزار. حالا یه چند تا جمله هم بگم که بنویسید. نه، معارفی هم. خودتون بگید. شما توجهت توجه بخشندگی و جوادی نیست. تو در بعد اشرف نفست جواد نیستی، بخشنده نیستی. تو فعل حقیقیت بخشودگی نیست، فعل حقیقیت تو خست است. از ابزارهای بیرونی استفاده میکنی برای اینکه مردم رنگ کنی. به یه تعبیری، حالا بحث نیت یه بحث دیگه است، باز تو این هست هم تفکیم، ولی حالا با تساهل میتونیم. ما داریم میگیم کثرت استفاده از ادوات بعد اشرف نفس تو را تغییر نمیده. اشرف نفس تو میشود چیز دیگری باشه، بروزش چیز دیگری باشه. تو بحث قبر، سوال قبر، یاد اگه یادتون باشه گفتیم در پاسخ به سوالهای قبر شما از کدام قسمت استفاده میکنید؟ از بخش معرفتتون. معرفت ما رو بخش بعد بعد اشرف نفس ما رو محفوظات نیست، ما رو مطالعات نیست. چه؟ من خودم الان ما رو خودم، نه وجدانه دیگه، آره فقط خودم، من خودم الان به خودم که مراجعه میکنم میابم که بخشنده و جواد نیست. برای شما رول بازی میکنم، نه توجه به نفس که میکنم، من جواد بودن، بخشنده بودن، کریم بودن، صبور بودن را در خودم نمیام. اگه بخوام بحث نیت رو بگیم یه فصل دیگه است دارم میگم، ولی اگه بخوام الان این تیکه رو رد کنیم باید بگم شما هر جاش قاعده محوریتش تقرب به خدا و صاحب الزمان داره، یعنی توجه توجه سعادتمندان است. هرچی غیر از اینه پوچه، هرچی غیر از اینه پوچه. واقعا یک شاخ گل میدهد به همسرش برای خوشنودی خدای متعال، اون شاخ گل کوه کوه ارزش است و ثواب است و معنویت است و لقاء الله است. یه دونه اتاق گل میخره برای اینکه میخواد زنشو بپیچونه. یکی از راهاش اینه دیگه، هرچی گنده تر بشه، عظیمتر و غیر متعارف تر بشه، احتمالا پشتش چیزی قایم کردن، خودش میابه دیگه. به بعد اشرف نفس هر عملی دقت کنیم، یعنی به تعبیری که تو کلاسات قبلا گفتیم اینه که من ساعتها گشتم یه حلقه پیدا بکنم که مثلا به فلان مدل دستم بخوره، ولی ساعتها وقت برای نفس نذاشتم، برای روح نذاشتم، برای قلب نذاشتم. نفس و روح من تنها چیزیست که داره خاک میخوره. من همه حقیقت را در جسم دیدم. یادتونه تو بحث روح میگفتیم اصلا بعضی از بزرگان میگن این چیزی که شما برای سرمایه گذاری میکنی هیچی نمیارزه، یعنی 1000 تومن هم برایش صرف کردی بی خوده. میگه تو وقت میخوای بذاری برای روح، باید بذاری برای روح. که اون زمانایی که بحث نفس میگفتیم این تیکه ها هم گوشه ذهنمون بوده ها، بحث نفس خودش یه بحث بسیار ویژه است. و جالب علم و نفسی که اهل خلاصه فلاسفه و نمیدونم عرفا و اینا میگن اصلا با علم و نفس اهل بیت متفاوته، اون نیست. چون من میخواستم یه کار تطبیقی بکنم شروع کرده بودم این بحثو، می‌خواستم یه کار تطبیقی بکنم، نفس قرآن و روایات و نفس عرفان و فلسفه و به اصطلاح علوم جدید. هرچی می‌رفت جلو می‌گفت آخه تو دو تا چیزی که اصلا با هم دو تا ماهیت داری صحبت می‌کنی، نمیشه. حالا نمی‌خوام بگم کار ول کردم، ولی می‌خوام بگم حتی اینقدر تباین است، نه که بگیم این از این بود نگاه می‌کنه اون از اون بود. این بخشی از مراتب اشرف نفس که شما اگه برید تو وادی نفس و توجهات نفسانی بعد ببینید چه بابهایی بر شما گشوده میشه. پس جملاتی که ذیل این شماره میخواید بنویسید، بعضیشو گلچین میگم که بنویسید، چون اینا رو باید داشته باشید، برای همین از رو براتون میگم. ما در دنیا، جمله یک، ما در دنیا هیچ کاری جز توجه نداریم. ذیل شیش میشه، حالا بعدن شماراتون رو تنظیم کن. ما در دنیا هیچ کاری غیر از توجه نداریم و فعل ما چیزی جز توجه نیست. فعل ما چیزی جز توجه نیست. اخست نفس رو با چی می نویسن؟ متاسفم، سین. نهایت، حالا این جمله رو بنویسید، این جمله رو بنویسید، نهایت عمل این دوی شیشه، نهایت عمل در مقام اشرف نفس، نهایت عمل در مقام اشرف نفس توجه خود ماست بدون آلت و ابزار. یعنی اعتقاد به صاحب الزمان، انس با امام زمان، توجه نفسانی به امام زمان، دائم و ذکر بودن به اسم اعظم خدا، این بعد اشرف نفس ماست. همش هم توجه، نهایت عمل ماست. چیزی بالاتر از این تو مقام اشرف نفس نداری، اصلا کار دیگه نداری. و در اعمال اخص نفس، یعنی اعمال خارجی، نهایت فعل ما، توجه ما با آلات و ادوات هست. عادات و ادوات. یه بار این دو آخری رو بخونیم. آلات و ادوات. چه عادات گفتم؟ نه، آلات و ادوات. با آلات و ادوات، نه به آلات و ادوات ها، نه با. یعنی تنها تفاوت توجه در بعد اشرف نفس و بعد اخص نفس، استفاده یا عدم استفاده از آلات و ادوات. تنها تفاوت عمل، یعنی الان آقای ملک زاده به خانم کریمی میگن خانم کریمی امروز چی متوجه شدی؟ خانم کریمی میگن که آقای ملک زاده شما داری حرف میزنی الان؟ میگه آره. که خیال کردی شما حرف نمیزنی، شما داری از آلات و ادواتی که خدا به تسخیر شما درآورده است استفاده میکنی تا یک توجهی از بعد اشرف نفست را به من نشان دهی. همونجا آقای ملک زاده میفته، میگه واقعا من نمیدونستم با چه گوهری ازدواج کردم. همین ادبیات را، همین ادبیات همون مفهومی که من گفتم. ببین شما میگی تفاوت فعل من در بعد اشرف نفس با فعل من در بعد اخص نفس در چیست؟ تفاوتی ندارد جز یه به علاوه، در بعد اشرف نفس شما فقط توجه داری، در بعد اخص نفس شما توجه داری به اضافه ادوات. عمل که خودش ادواته، دست ادوات، لیوان ادوات، آب ادوات، عضل منبسط عضلات است، اینا همه ابزاره، اینا همه ابزاره تسخیر شده به اراده خدا که از دستو نیست، به اراده خدا در اختیار توجه نفس شماست. کار شما توجه نفس است، توجه میکنی ابزار را استفاده میکنی، توجه میکنی، کار تو توجه است. هر جای ابزار خدا به ولایت تکوینی اراده کند متوقف میشه. بحث ولایت تکوینی تشریعی شب جمعه دو هفته دیگه انشالله مفصل. امام زمان اراده میکند، شما میخوای، امام زمان نمیخواد، تو توجه میکنی ولی ادوات به تسخیرت نمیآید. تمام توجه تو متمرکز میکنی برای اینکه صاحب یه وسیله بشوی، نمیخواهند، ادوات رو از دست تو میگیرن. حالا بدو، توجه تنها فعل ماست و توجه در بعد اشرف نفس است، در مقام بالاتر وجودی من است. ریشه توجهات من در چیست؟ در باورهای منه، در اعتقادات منه، در اندیشه منه. و الا اینا که همش میز و مبل و شب تابلیموه. حقیقت فعل تو این آشغال انداختن و آشغال ننداختن نیست، باید ببینیم توجه تو به چیست و اینکه ارزش توجه تو را محوریت توجه تعیین میکنه. ارزش توجه به این است که تو این توجهت به خاطر مهمونه است، به خاطر صابخونه است، به خاطر حاج خانوم است، به خاطر آقا شوهر است، به خاطر عزت اجتماعی است، به خاطر یه شعری خدا رحمت کنه مرحوم آقا علامه داشت که مدح و ذمت گر تفاوت می کند، بتگری باشی که او بت می کند. غلط بودین؟ میگه اگر برای تو مدح و ذم دیگران فرق میکنه، آقای منوچهری میگه حاج آقا بفرمایین، لذتیه دیگه. حالا آقای منوچهری بود فردا با ما بد میشه، چون نگاه میکنه مدح و ذمت گر تفاوت میکند، بتگری باشی که او بت میکند. تو داری بت وجودتو میتراشی، قصه برام نباف، نگو واقعا به نظر شما رفتار این خواهر من خوب بود. اصلا خواهر چی کار داری عزیز من؟ بگو بتگری میکنی یا نمیکنی. گاهی یهو من یه جمله میگم، این جمله رو شما میگید واقعا در آقای جوزی دلسوزه، میگه کجایی آقای جوزی، واقعا میگه حیف مطلب نیمده، ولی واقعیت این نیست. توجه نفسانی من بیم اگه یه تیکه به جوزی نیام و همچی دلم خنک نمیشه. بت تراشی چی کاره ای؟ وقت مدح و ذمتگر تفاوت میکند، پیدا کنید پرتقال فروشی را که مدح و ذمتش تفاوت نکند. ما دعوامون میشه چرا؟ آخه یعنی واقعا یک زن نباید حساب شوهرش اینجوری باشه؟ نه، تو بگو سر چی دعوا میکنی؟ مشکل بتگری داری یا میخواهی او رو درست کنی؟ یه چیزی بگم یواشکی یا خانم‌ها اینو نشنون، گاهی اوقات آقایون تذکرشون به حجاب دختر و زن و خواهرشون به خاطر بت است نه خدا. میگه ببین تو با من را میای، یه خانومی خیلی حالا ظاهرا متدین و مدرس و حسابی و دخترش گفته من نمیخوام با شده باشم، گفته بود این دخترم من با زندگی تو کاری ندارم، ولی وقتی جلسات من بیاد ولی با من هستی با شده باش. خدای این کو خدا نداره. ببین تو اینجوری بیای بوت من خراب میشه، من همه عمرم رو گذاشتم این بوته رو بسازم. بعد شما ببین من مرتبه اشرف نفسم و توجهاتم تو چه عالم هفروتیه. ساعتها گشتم که یه قابی پیدا کنم به این جای اتاقمون بخوره. آقا آخرشم پیدا نکردم. تو همه مراتبا طرف اومد تو کتاب فروشی گفت آقا یک کتاب میخوام رنگ زرد، تنوع رنگ کتابخونه زرد میطلبه. بوتگری باشی که او بوت میکنه. بعد تو ببین من باید چقدر خدا خدا باید بگم که این نفس تکون بخوره، چقدر باید از همین نمازها، همین دعاها، همین قرآنها بخوانم که این نفس کارش عوض شه، اینقدر تو بتگری نباشه. این مال ماهاست، این بحث مال ماهاست که الحمدلله ظاهرامون بالاخره آدم فکر میکنه بالاخره چه آدم متشخصیه، در درونش چه خبره. همینو اون بعدشو بگم، میگی خانوم خدای متعال به این پوشش تو، به این آرایش بیرونی تو جلو نامحرم، به این جوراب نازک تو راضی نیست. تو بخوای به خدا توجه کنی که بعد خدا، توجه به خدا که اعمال زندگی تو رو زیر رو میکنه. میگی آخه مگه جون نکنم دیگران میگن منظم نیست، تمیز نیست، آخه شأن خانوادگی ما، آخه پرستیژ این مهمونی، آخه حضور در این برنامه. یعنی هر قصه ای میگوید نوعی بتگریست، خدا توش نداره. گاهی اوقات تو بهترین جاها ما میگیم مثلا مدارس، مساجد، حسینیه ها، گاهی آدم باید بگرده بعضی جاهاشو خدا رو پیدا کنه. نام مقدس سید و شهدا که تردیدی درش نیست مقدس است، ولی گاهی بتگری میکنم من درش. چرا این بحث رو داریم میگیم؟ باز کانال ارتباطی رو گم نکنید ها. داریم میگیم باورات، اعتقادات که توجه نفس تو را معنا میدهد، و الا ساعت و انگشترت گرونتر باشه که قیمتت خیلی گرونتر نیست که. آقای تنها میگفتش که من یه بار توی جمع مادران یه چیزی گفتم یه جلسه اخلاقی، بعدن یکی از مادران اومد گفت باج آقا خدا چیکارتون کنه دیگه، ما از اون تاریخ نمیتونیم مثلا دستبند و نمیدونم انگشتر اینا به دستبالمون آویزون کنیم. خدا خب شما چی گفتی؟ گفت حالا ما یه چیزی گفتیم ولی مثلا نمیخواستیم اینجوری بشه. میگم من گفتم که خانما بعضی از این طلا جواهرایی که شما مثلا میخرین و دستبالتون میکنین و چند وقت پیش توی سنگ، رو سنگ خلاصه غسال خونه از دست یکی دیگه وا کردن، نهایتش اینه که مثلا گوشش رو یه ساوی دادن، بعضی هاش رو اینجوری کردن، بعضی هاش اینجوریه. خیلی دستتو اینجوری نکن، خبری نیست، ول کنید اینا رو، ول کنیم اینا رو. به قول اون بزرگوار میگفت من خودم ضبط صوتم، من ضبط صوت، ولی برین ببینین تو اون مراتب چه خبره. چیه بابا همش گرفتار این گلدونه این؟ حالا جمله هایی که می نویسین رو بنویسین، بخوام برم حاشیه بعد از قال به حال می روم. آقای شمسخو خوشحال می شود ولی بحث جلسه می ماند. آقا احمدرضا گاهی میگه آقا حالشو بیشتر کنید، ولی خب دیشب نبودی، حالی بود و قالی بود. بله بگین.
Thank you.
اگر اون بحث نیت را فرض بگیریم که الان بهش کاری نداریم، اون توجه مهمه. تعبیر معارفیش توجهه. شما بگید توجه نه. آره. اون توجه. حالا بحث نیت رو میگیم بعد. تفاوتش رو باید. آره. ولی همونجا یه چالشی داریم ما با بحثای فکری و فلسفی. جمله بعدی که بنویسین، نه شماره که ندادم که، خودتون هست. آلات و ادوات هم از دست ما خارج است. مثالش چیه؟ مثلا همین مثال آب برداشتم. آب مال من نیست، لیوان مال من نیست، دست مال من نیست، مال خداست. دست رو به من داده، خلق خداست. هوش و گوش و حواس رو به من داده، مال خداست. لب و دهان رو به من داده، حلق رو به من داده، عضلات رو به من داده، همه خلق خدا، همه مخلوق خدا، به بنده مربوط نیست. اما خدا اینها را به تسخیر من درآورده، مثل چکش که داده دست نجار، خدا اینا رو به تسخیر من درآورده. پس جمله مهمش مثالش نیست، جمله مهمش همین تیکه‌ایه که عرض کردم. آلات و ادوات هم هیچ کدوم مربوطه به من نیست. جمله بعدی، تسخیر شدن دست برای بنده به اذن خدا بالاتر از تسخیر شدن، حالا تو مثالی که من زدم، بالاتر از تسخیر شدن چکش به دست نجار است. این تسخیر را و اهمیت تسخیر را شما توجه کنید. زمام همه این آلات به دست خداست. خدا هر جا بخواد این آلات را به هم می‌ریزد، نظامش را. اما الان داده دست من، توجه نفسانی من اینها را به عنوان آلات و ادوات استفاده میکنه، عمل میشه. یادم باشه هیچ چیش مال من نیست. و جمله آخری که برای این جلسه بنویسید، آلات و ادوات مانند ملائکه که مسخر خدایند، مسخر ما هستند. آیه مبارکه رو دقت کنید، سوره مبارکه تحریم آیه ششم. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. سوره تحریم. این مثال خیلی میتونه وجدانی باشه. آیه درباره ملائکه میگه که لا یعصون الله ما امرهم، هر چی بهشون امر بشه انجام میدن. و یفعلون ما یؤمرون، آنچه که ازشون خواسته بشه اطاعت میکنن. نسبت آلات و ادارششون، نسبت آلات و ادوات به ما نسبت ملائکه است به خدا. اینا در تسخیر خدایند، آلات و ادوات در تسخیر ما نمیتونن اطاعت نکنن، مگر آن که قدرتی بالاتر از من، الستو اولا بکن من انفسکم، قدرتی بالاتر از من اراده کند و آلات و ادوات به دست من جاری نشود. شمشیر یا خنجر آلت دست ابراهیم است. ابراهیم به دستور خدا برای رضای خدا توجه میکند به بریدن. در نقل هست، حالا این که حدیث قدسی هست یا نه نمیدونم، چاقو به زبان میآید میگوید الخلیل یأمرنی والجلیل ینهونی. ابراهیم چرا عصبانی میشی، خنجر رو به کنار میزنی؟ توی خلیل الله به من دستور میدهی ببرم، والجلیل ینهونی، خدا دستور میدهد این کارو نکن. او قدرت تکوینی و اراده تکوینیش برتر از اراده تکوینی توست. اگر خدا اراده تکوینی خلافی نکند، ابراهیم شمشیر را بزند میبره، آنچنان که شمشیر را به تن سیدالشهدا بزنند میبره، آنچنان که امام حسین به قدرت تکوینیش اجازه میدهد، نه که حضرت این را بخواهند، نه، امام حسین اجازه میدهد که حرمله با توجه نفسانیش نیت کند به یک قتل و جنایتی، قدرت تکوینی امام حسین اجازه تسخیر در ادوات و آلات را میدهد، او در خنجر و نیزه و تیر تصرف میکند، جنایت میکند. اجازه مقام بالاتر هست، خدا اجازه ندهد نمیشود. پس اگر کسی بگوید به معنای کسانی که سید الشهدا رو آزار دادند و به شهادت رسوندن اینا در ذیل الارده تکوینی سید الشهدا بودن، بله، امام حسین اجازه داده است تسخیر اینها را در ادوات. آنچه حاصل شده و ظلم است و لعن میخواهد همون توجه نفسانی اونا، که ما میگوییم کسانی هستند در عصر ظهور امام زمان به تاوان شهادت سید الشهدا کشته میشن، یبن رسول الله، اینا که اون زمان نبودن، نه، الرازی به فعل قومن راضی به فعل اونا بوده. من گاهی تو بحثای کلام و زبان گفتیم بابا گاهی توجه نمی کنیم، مجلس گرم میشه، همه فوش میدن، ما هم یهو جو میگیره. تو راضی بودی به خفت این آدم، تو راضی بودی به ظلم این آدم، تو راضی بودی به تحقیر این آدم، تو راضی بودی به ورشکستگی این. من نگاه میکنم شما رو که میدم، میگم واقعا من ناراحت شدم از اینکه شما بیمار شدی، ولی وقتی توجه نفسانیمو قیامت پرده ها میره کنار، توجه نفسانی منو میارن، میگن خیلی نامردی، تو دلت خنک شد، این آدم فلج شد، یه دونه همکار از دور خارج شد، این حالتو گرفته بود، زمین خورد، دلت خنک شد، مثلا ماشینشو دز برد، دلت خنک شد، توجه نفسانی. اینا در مقام اشرف نفس راضیه به کشته شدن سید الشهدا، در مقام عمل ممکنه اسبی زین نکرده باشن. پیرمرد سنی نادانی در گوشه آفریقا راضی باشه به کشته شدن شیعیان یمن، توی خون دست داره. حالا شما الان یه خورده هنو ما بحث جعب تفویض اینا خیلی اینا بحث داره مقام اشرف نفس. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خدا رو شکر که خدا این معارف رو به دست ما رسونده، ما رو متوجه میکنه، وجدانیمون میشه. الان معلوم میشه که چرا شما وقتی روز قیامت پرونده رو باز میکنی، آقای سمتی میگه آقا ما خداییش مسجد نتونستیم بسازیم، شما 300 تا مسجد برای ما نوشتی. میگن آقای سمتی تو 300 مرتبه در دنیا به یه مسجدهایی که رسیدی گفتی خدایا کاش میشد، فعل تو همین توجه توست، فعل تو همین توجه توست. مقابلش یه خانومی رو میارن در قیامت براش 3000 تا فلان معصیت نوشتن، میگه خدایا من از این کارا نکردم، حالا این کارا رو بگی شاید، ولی از این کارا دیگه ما این کارا نبودیم. میگن در مقام اشرف نفس، حالا اونجا که با این الفاظ ما نمیگن، ممکنه یه جمله های دیگه بگن، ولی حالا ما داریم بحثمون، میگن در مقام اشرف نفس تو وقتی میخواستی بری تو جامعه میدونستی که این ریختی جوونا رو به دردسر میندازی، رفتی گرفتار خودت نشدن، خودت گرفتار نکردی، ولی اینا رو به مشکل انداخت. تو میدونستی تو عروسی عده اینجوری هن، خب چی اینجوری رفتی؟ چرا این کاری کردی؟ در مقام توجهت تو گفتی حالا بذار اینا هم بابا کیف کنن، اون کیف ها رو پایستاد نوشتن. اینجا معلوم میشه که چرا پرونده ها اینقدر با اون چیزی که تو دنیاست فرق میکنه، چون اونجا آدم برمیگردیم که خدایا ببخشین اجازه، خانم اجازه این پرونده ما نیست، مال خودته، بالاش اسمتو نوشته. بعد که پرده رو میذارن کنار، میفهمه که چقدرش فعل نفسانی اوست، بعد میگه لا یغادر کبیرتن ولا صغیره، چه پرونده ایه. ما هر جا هر نیتی کردیم، هر نیتی کردیم، تو مجلس امام حسین بودی یا حسین رو گفتی یا، ولی این یا حسینه دل تو آتش زد. ببین ما چه پرونده معصیتی از تو پاک کردیم. بالا منبرم نبودی ولی نفس تربیت شده بود. جلو من لباسیا ترت نکردی. ممکنه یه روز عزایی باشه شما بیمار باشید، خدای نکرده تو خونه باشید، در مقام توجه نفس به همسرتون، به بچه‌تون، به پدر مادرتون، این اون لباسی های منو بیار تنم کنم، من امروز باید عزادار موسی بن جعفر بشم، حالا مریضم تو بستر بیماری افتادم. این توجه نفس تو به کیلو و مقیاس اخلاصت میسنجن، براش عجب میدن. او چیزی که این توجه تو رو محک میزنه اون اخلاصیه که در این توجه هست. یعنی به معنای هر چقدر این سرتر باشه، روونتر و خالصتر باشه، ارزشش بیشتر. ای از اون بحثایی است که از اسرار عجیبه مکتب اهل بیت علیهم السلام. ما الان دو سه تا کلمش با هم گفتیم، حالا هر چقدر که تازه من بفهمم، چقدر دنیا داشته باشه که منم نفهمم که، او هیچ، این مقدارشو فعلا داشته باشیم. اینا فقط همین جوری که خودتون باور دارید و الان درک میکنید، اینا همش ما رو بحث فکر و اعتقاد و آقا چه بحثای عمیقی میگن اینا، ما رو مغزمونه، ولی چلو کبابا رو چه جوری بخوریم؟ نه این ما رو اون نیست. تو کاری غیر از توجه در دنیا نداریم. بریم کار کنیم روی این توجه. میارزه. واقعا میارزه. ما عمر و پا چیزایی گذاشتیم که نمیارزه. خریدار نداره. پذیرای دور رو برو. اون تو بحث جبر و تفویض است که خدا لا جبر ولا تفویض است. ایشالله اگه شد یه جلسه توضیح میدم. جبر نیست، نه من آب. جبر نیست چون خدا اون آزادی در توجه را به شما داده است. تفویض نیست چون هر نوع تسخیر و تصرفی به اذن و اراده مستقیم است. نبض تشخیص نیست. خدا در اون حیطه به شما آزادی کامل داده است. یعنی واقعا در بعد توجه خدا جبری ندارد بر شما. توجه تنها کار شمای مخلوق مختار است. پس در این حیطه به شما سپرده، در او تصرف نمیکنه. منم که مقدماتی میچینم، منم که از این نفس غفلت میکنم، توجهاتم حاشیه میره. من اراده کنم توجهم حاشیه نمیره. اینا رو میشه عنوانش، اینا رو میشه ولی گفتش که تو ببین اگر بشه به یاد آمدن، بعد بشه ولی توفیق، بعد میتونه یه زمینه‌هایی بوده باشه. مثلا تو بحث مرد ایشون مقدرش نشده باشه به خاطر فلان، که تو توجهی به ساحت مقدس حضرت علی اصغر یه اخلاصی داشته باشد، اونا عنایت کنن، شفاعت کنن، یادآوری. ولی لحظه ای که اون میخواهد توجه بکنه به این روزه، توجه به اراده خودشه، همون لحظه میتونست بگه بابا حالا ما یه روزه خوندیم تو مقام توجه ها، میتونست بگه حالا ما یه روزه خوندیم، حالا الان که من باید دست بغل دستی رو بگیرم روش برم بایستم، همون لحظه میشد در مقام توجه به این نکته توجه نکنه. اون فعل اختیاری خود اون. ولی بذارید این بحث تو بحث تفویض و در واقع اختیار بماند، چون اون بحث مفصل بگیم بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.